بسم الله الرحمن الرحیم. از قدیم یکی از برجسته ترین نمودهای اون نسگرایی و عرشبت که فاصله گرفتن از عقل گرایی به عنوان منبع و به عنوان کاشف، همون دوره اخباری هاست و مهمترین شخصیت این گرایش هم در اون دوره، بلکه شاید در کل این ادوار فقه، مرحوم امین‌الدین استرابادی باشه. در ادامه اون چه که دیروز عرض کردیم، این نکته هم عرض بکنم که بعضی اینجور گفتن تو این نوشته ها اونها که معمولا در مهمترین کتاب های حدیثی و خبری ما حاصل اون دوره ها یا اون شخصیت ها و مکاتبی است که به سمت گرایش اخباریگری و حدیثی تمایل داشتند و همین اینجور گفته شده، شاید این حرف درست باشه، این موج اخباریگری که پیدا شده از امین‌الدین استرابادی و یه مقدار قبلش زمینه هایی بود بیشتر ایشونه و بعد در همین دوره ما شاهدیم که مثل بهار و وسائل و وافی و اینها نوشته میشه، یعنی سه تا مجموعه مهم حدیثی متأخر در اثر این موجه، به نحوی متأثر از این موجه، همانطور که تا حدی این در مورد کتب مثل مرحوم صدوق و کلینی هم صادقه. البته مرحوم شیخ جزء این گروه و طایفه به حساب نمیاد. این هم نکته ایست که گفته شده، همانطور که یک در ادامه اون مباحثی که دیروز عرض کردیم، بعضی از دوستان بعد از جلسه هم تذکری می دادن، این است که ارتباط این موجهای به سمت عقلگرایی یا نسگرایی با جریانات سیاسی و حکومت ها و تأثیر و تأثری که با حکومت ها هم داشتن، این هم قابل مطالعه و توجهه. بنابراین ارتباط این موجها با اون مجموعه های حدیثی و نوع آثار و کتاب هایی که تولید شده یک موضوع، طبیعتاً این نوع تفکر بیشتر فرد را یا یه مکتبی را، جریانی را به سمت تولید نوع خاصی از آثار و کتب سوق میده. این هم قابل مطالعه است، نمونهش رو الان عرض کردم. در طرف مقابلش هم نمونه هایی وجود داره. شما عقلگرایی مکتب بغداد و مکتب هله موجب شده که ما اون همه آثار کلامی و به نحوی تفسیری و فقهی استدلالی اونجوری داشته باشیم، در حالی که اون موج اون و جریان بیشتر حدیثگرایی ری و قم و عرض شود که و دوره هایی و یا جریاناتی مثلا در اصفهان و بعضی جای دیگه موجب شده که اون کتب در حقیقت حدیثی و با اون محور بیشتر تولید بشه. این یک مطلبه که قابل مطالعه بیشتره. البته اینا علل قاعده و علل اصوله، اینا خیلی قواعد کلی نیست. یک بحث دیگری هم که در ادامه مباحث قبل قابل مطالعه است، من راجع به این الان نگاه و نظر چیز خاصی ندارم، فقط قابل مطالعه است، ارتباط این جریانات عقلی و نسی با حکومت ها و جریانات سیاسی است که در دامنه تفکر شیعی پیدا شده. البته اون رو که یکی از دوستان میگفتن اینه که گاهی دست‌های سیاسی دخالت داشته در این طرف، حالا اون طرفش هم ممکنه و تأثیر و تأثیر متقابلش قابل بررسی است. خب این تمام شد. ببینید حالا ما برای اینکه نزدیکتر به بحث بشیم و اگر بشه به فضل الهی امروز این دو سه جلسه‌ای که به این قسمت سوق پیدا کردیم پروندش رو ببندیم، این رو میخوام عرض بکنیم در پایان این بحث که مهمترین جریان نسگرایی همین اخباریگری امین الدین استرابادی است. و ببینیم که مهمترین اندیشه اینها و نقاط اصلی تفکر اینها را یک فهرستی بکنیم و بهش اشاره بکنیم. خب دیروز توفیقی پیدا شد، بعد از شد 20 سال که گذشته بود، یک دوره دیگه من تقریبا کامل این الفواید المدنیه مرحوم استرابادی رو مطالعه کردم و اونم چاپ قدیمیه که خیلی هم زحمت داشت، ولی نمیدونم چاپ جدیدم شده نشده. شده، حالا ما اون چاپ خیلی قدیمی داشتیم با این حروف اونجوری و خب توفیقی شد کل اون رو یک دور دیروز مطالعه کردم تقریبا از بعد الی الختم. و خب کتاب مهمیه و عرض شود که شاید مهمترین کتابشون هم همین باشه که تمام این اندیشه و نظریه و مکتب را در اون منعکس کرده و با یه بیان جذابی هم داره، همجور رفت و برگشت داره، گاهی میره به سمت خواب، مثلا چند تا شاید 20 خواب نقل کرده، یا نوعی خواب یا مکاشفه هایی که خودش داشته، مدتی هم در مدینه بوده، مدتی در مکه بوده و یک کشکولیه که با شواهد گوناگون اون رأی خودش را دنبال میکنه. البته این خواب و مکاشفهش اصل نظریه و تئوریش نیست، ولی جایی که لازم دیده به خواب و مکاشفه هم تمسک کرده و لحنم لحن حماسی هم میگیره، گاهی هم نسبت به مخالفین با اینکه احترام میذاره، معمولا قدس الله سرهم ارواحهم اینام رو میگه، حتی نسبت به علامه اونها، در این حال یه جایی، حالا این تعبیر رو نمیدونم نقل بکنم، میگه که راجع به مرحوم ابن ادریس حلی میگه که هاذا المستعجل الجسور، از جهت که حماسیه دیگه، گاهی خیلی تنین داره سخن نوشته ها و کلمات و تعبیراتش. راجع به مرحوم علامه حلی که تقریبا میشه بگیم که سر جنگ اصلیش در اینجا با علامه حلی است، به دلیل اینکه قدرت استدلال و اثرگذاری علامه در مقایسه با دیگران فوق العاده بالاست. میگه که ایشون در عامه مثل فخر رازیه که ذهن قوی داره، استدلالات اونچنانی میکنه، در این حال داره گوشم میزنه. خب کتاب جالبیه دیگه، خوندنی است این کتاب از آغاز تا انجام و تنین داره، حماسیه، به هر شاهدی برای اثبات نظر خودش تمسک میکنه و با اینکه تمرکز رو بحث احادیث ناظره به فقه داره، اما در این حال نظریه او فراتر از بحث فقه، خود او هم هر از چندگاهی یک گریزی میزنه به مباحث فراتر از مباحث فقهی، یعنی میره به سمت مباحث کلامی و فلسفی و اینها و اواسط به بعد یا سمت اواخر که میره، گاهی دیگه قشنگ آمده تو بحث‌های چند صفحه راجع به بحث‌های کلامی و اینکه چقدر میشه ارزش داد به عقل در شناخت این مسائل کلامی و فلسفی، داد سخن داده و نظریاتش رو بسط داده به قلمروهای دیگری غیر از فقه. کتاب خوندنی اینجوری است. ایشون البته کتاب‌های دیگه هم داره و مرحوم بهبهانی هم الفواید الحائریه داره که در پاسخ اونه، اون الفواید المدنیه است. مدتی دقیق یادم نیست، مدتی چند سالی مرحوم استرابادی در مدینه ساکن شد، ارتباطش هم با علمای اهل سنت هم کم نبوده، تعامل داشته و رفت آمد داشته، گاهی هم در همین کتاب چیزهایی را نقل میکنه. این الفواید الحائریه هم جواب مرحوم وحید بهبهانی است به اون کتاب و عنوانش هم الفواید الحائریه است. حالا هر دو بزرگوار کتابهای متعدد دیگری دارن و عرض شود که میشه اونا را دید و مطالعه بکنید. حالا ببینیم آخرین بحث ما، همطور که اشاره کردم، ببینیم محورهای مهم اندیشه و تئوری امینالدین استرابادی که دیگرانی هم اون را دنبال کردن، گرچه با تعدیلات زیاد مثل صاحب حدایق و امثال ایشون. چیه؟ اینا را حالا میشه در چند محور خلاصه کرد، که حالا چند تا محور اول محورهای عمده و زیربناییه، بعضیش هم محورهای فرعیست. این اولین و مهمترین نکته این نظریه و تئوری در مقابل اصولیین این است که اخبار و احادیثی که از ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین به دست ما رسیده است، اینها یک جایگاه محوری دارند در فهم معارف مطلقا و به ویژه در شناخت احکام و پی بردن به اون چه که ائمه میخواستن از ما. این روح این الفواید المدنیه در حقیقت اینه که اون رکن اصلی و محور اصلی اخبار است، همین اخبار و احادیثی که غالبا هم اخبار آحاده و بخش معظمی از اون در کتب اربعه آمده، مثلا 50-60 هزار نمیدونم در کتب اربعه آمده، و البته بخشی از اون هم در سایر کتب و منابعی است که احیانا در کتب اربعه منتقل نشده و منعکس نشده. این نقطه اصلی و پایه حرفی است که اخباری هایی مثل استرابادی بر اون تأکید دارن، و این نکته مبتنی بر اینه که این اخبار آحادی که در این کتب اربعه آمده، این اخبار باید علل اصول بگیم مورد قبوله، علل اصول مورد قبول این اخبار. چرا؟ برای اینکه اینا محفوف به قرائن اطمینان آوره، بر مبنای اینکه خبر واحد محفوف به قرائن اعتبار داره که این مبنای کلی است، این مبنای کلی را غالبا قبول دارن، و اینکه تطبیق میدن این کبرا را بر عمده اخباری که در کتب اربعه و غیر از کتب اربعه آمده. این صغرا و کبرا در حقیقت یکی از مهمترین محورهای این سخنه. کبرا را همه قبول دارند که خبر واحد محفوف به قرائن، خبر واحد محفوف به قرائن اعتبار داره. قرائن هم لازم نیست علم به معنای منطقی یا برهانی به وجود بیاره، علم به معنای عرفی. این کبرا را همه قبول دارند، اصولیون هم اینا قبول دارند. اون نقطه اصلی استرابادی و اخباری های از این دست اینه که این گنجینه حدیثی که در دست شیعه است، این تراث حدیثی که امروز به دست ما رسیده است و وزن اصلی اون هم کتب اربعه است، این تراث حدیثی مصداق این کبرای کلی است، مصداق این کبرای کلی است. اینا غالبا محفوف به قرائن هست، قرائنی که اطمینان میاره. اون وقت ده ها شاهد از اخبار و تاریخ و سیره در همین کتاب نقل شده، دیگرانی هم در جای دیگه آوردن که چی؟ برای اثبات همین صغرای قصه که این گنجینه حدیثی اخباریست یا متواتر، حالا این زیاد نیست، یا آحادیست که محفوف به قرائنه. اگر این شواهد رو کسی بپذیره، در حقیقت نگاهش به این گنجینه و تراث خیلی فرق میکنه با اون نگاهی که در نقطه مقابله. این نگاه میگه عمدتا اینا باید مورد اعتماد قرار بگیره، اعتبار داره، حجیت داره. به این سادگی نمیشه یک حدیثی که در این کتب آمده ازش چشم پوشید. و به عبارت دیگه اینا معتقدن که با تعابیر امروزی خود ائمه طاهرین صلوات الله و سلامه و علیهم اجمعین مهندسی کردند ماندگاری این گنجینه را، خودشون این را مهندسی کردند و تدابیر لازم برای این که این تراث بماند و در دست شیعه دست به دست بگردد و منبع اصلی اونها باشه اندیشیده شده از سوی ائمه و اصحاب ائمه و بر این نگاه اصلیه، این نگاه مهمترین نگاه و روی کرد و اصل و عنصر رئیسی در این تئوری و نظریه این است. این گنجینه را نباید دست کم گرفت، این گنجینه گنجینه معتبری است، علل اصول معتبره. البته بعیده که هیچ اخباری پیدا بشه بگه که هیچ جاشا نمیشه اشکال کرد و نقد کرد. این حالا خیلی تنده که بخواد اینجور بگه، یعنی نگاه مثل صحیح بخاری داشتن به طور کامل بعیده، ولی یه چیزی شبیه اونه. در عامه برای صحاح سته یک اعتبار خیلی بالای قائلن و در میان اونها برای صحیح بخاری یک اعتبار ویژه قائلن. این نگاه اخباری نسبت به کتب اربعه و البته در بین کتب اربعه مثل کافی باز جایگاه بیشتری داره، یک چنین نگاهی داره. نمیخوام بگیم دقیق عین اونه، ولی تقریبا یک چنین نگاهی داره. اونها رو اون صحیح بخاری و احیانا حالا بعضی صحاح دیگه یا همش یک اعتماد ویژه‌ای دارند. اخباری های ما رو گنجینه کتب اربعه و احیانا حالا بعضی کتب دیگه یک اعتماد ویژه‌ای دارند و عمدتا اونها را محفوف به قرائن میدانند و اصلا مصداق خبر واحد مجرد از قرائن نمیدونند. در توضیح اینم توجه دارید که در خبر گفته شده متواتر است و واحد، و در واحد هم گفته شده گاهی قرائن داره گاهی بدون قرینه است. رو اون بدون قرینه محل بحث هست که اعتبار داره نداره، چه شرایطش چی است و امثال اینها. اما خبر محفوظ به قرائن که قرائن هم خیلی متنوع و متعدده، اون همه اتفاق دارن. اینا میگن این مصداق خبر محفوظ به قرائنه. حالا عرض میکنم بله نه 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 ببینید پاسخ این اینه، حالا میگفتیم بعد ولی همینجا عرض میکنیم، سند را اونا اینجوری نیست که بی توجه باشند، ولی سند هم به عنوان یکی از ده ها قرینه ای که میشود به اون اعتماد کرد توجه میکنن. از این روز که توثیقاتی که آمده اینا را بی اعتنایی بهش نیستن، ولی نسبت به تضعیفات خیلی توجهی ندارن. چرا؟ برای اینکه قرائن را متعدد و مستفیض میدونن نسبت به این اخباری که در این کتب آمده. و اون عرض شود که تضعیف و اینها را خیلی براش اهمیت قائل نیستن. این اساس این نظریه است. وقت ده ها شاهد در همین کتاب وجود داره که چقدر عنایت داشتن، چقدر توجه داشتن و اصلا تفاوت، یعنی اینا اینجور میگن تفاوت مکتب اهل بیت با عامه در همینه که اونا به حدیث توجه نداشتن، گنجینه حدیثی قوی نداشتن، احادیثشون با فاصله چند دهه اصلا پایه‌ریزی شد و شکل گرفت به خاطر اون مخالفتایی که با حدیث بود. بعد از پیغمبرم که قائل به مرجعیت کسی نبودن که حالا حرفای اونا یک اعتباری داشته باشه. ما در همه اینا با اون عامه تفاوت داریم، هم به اهتمام به حدیث از سوی خاصه بیشتر بوده، هم دایره حدیث از اونها به دلیل حجیت و ولایت و عصمت ائمه وسیع‌تره و این گنجینه گنجینه است که نمیشه ازش عبور کرد. بله یه جایی ممکنه حالا کسی بیاد یک بررسی هایی بکنه بگه حالا این خبر نه ما بهش اعتماد نداریم، ولی علل اصول اصل بر حجیت این اخباری است که در تراث حدیثی شیعه به ارث رسیده است. این اون محور اساسی و مهم نظر اخباری هاست. در مقابل کی؟ در مقابل اصولیین با طیف های مختلفی که وجود داره که قائلن به این که در مقابل در حقیقت اصولیین که اصولیین هم را میشه عمدتاً به دو گروه انفتاحی ها و انسدادی ها تقسیم کرد. در مقابل این دیدگاه که محور نظر اخباری هاست اصولی ها قرار میگیرن. اصولی ها البته به دو گروه انفتاحی و انسدادی تقسیم میشوند. انفتاحی ها نزدیکتر به اخباری ها هستن ولی باز تفاوت داره دیدگاهشون، با این بیان که انفتاحی ها میگن که برای پاسخ دادن به اون علم اجمالی که داریم که احکامی خداوند داره، این روایات موجود میتواند به اون علم اجمالی و نیاز کلی علم اجمالی ما جواب بده. البته عرض شود که ولذا از این نگاه که برای این تراث شیعی به طور اولیه و مستقیم اعتبار قائلن، انفتاحی ها نزدیک به اخباری ها هستن. منتها تفاوتشون در اینه که تفاوتشون با انفتاحی ها اینه که اونها عمده بگیم بالای 90% یا بگیم تا 95% 98% میگن این روایات محفوظ به قرائن قبوله، اما اصولی ولو انفتاحی باشه، انفتاحی ها میگن که نه، ما یک کل اخبار را با یه اصل کلی نمیتوانیم برانیم، ما نیاز به این داریم که اینها را مورد نقد و بررسی قرار بدیم و اونم نقد سندی، دلالی که انجام میشه نقد سندی، و برای این نقد سندی اینها طبعا دارای رجال و درایه هستند. این همون چیزیست که اون وقت در بین عامه هم بوده. عامه هم برای اخبار یک نظام رجال و درایه ای داشتن. بسیاری از این واژگان درایه ما استعارت گرفته شده از همون چه که در اصول عامه بوده. اینا همون کارهاییست که در مکتب هله به خصوص بیشتر انجام شد. و این دیدگاه انفتاحی میگه که نه، راه باز اخبار آحاد معتبر ما داریم، ولی اینجور نیست که همه اینا محفوظ به قرائن باشه. این نقطهش با اون تفاوت داره، نه همش محفوظ به قرائن اطمینان آور نیست، بلکه اینا رو ما باید بریزیم تو دستگاه حجیت خبر ثقه، خبر واحد. حالا یکی میگه خبر عادل، یکی میگه خبر ثقه، و بعضی دیگه ریز شدن، اون وقت اون تقسیم خبر صحیح و ثقه و حسن و معتبر و اون تعابیر اصولی را آوردن، که البته در بین متأخرین ما مثل آقای خویی و خیلی ها دیگه از اون اصطلاحات درایه و ریز و اون تقسیم بندی ها فاصله گرفتن، میگن خبر یا موثق یا غیر موثق، اون ریز کاری ها میگن اثری نداره که حالا صحیح و حسن و نمیدونم چی. در حال انفتاحی ها میگن که نه، این اخبار در نقطه مقابل محفوف به قرائن نیست، بلکه باید بیاد در دستگاه حجیت خبر واحد بدون قرائن قطعی قرار بگیره. اون وقت این دستگاه چیه؟ کبراش رو در اصول بحث میکنن، حجیت خبر واحد، و ملاکاش رو میگن. بعد بر اساس اون میگن ما نیاز به نقد سندی داریم، برای نقد سندی علم رجال لازمه و احیانا درایه لازمه. حالا در اینکه چقدر درایه با اون تعبیرها و اینا لازمه، این بین انفتاحی ها و اصولیین یه تفاوتیه در همین طیف، اما اینکه رجال لازمه اینا همه قبول دارن، حتی انفتاحی ها اونا قبول دارن و میگن رجال را باید بهش توجه کرد، و اون وقت اون منابع رجالی مطرح میشود و اون ادامهش دیگه اون بحثای رجال. در حالی که امین الدین استرابادی اینا میگن اصلا این کتب رجال اینا حالا یک کمکیه در حاشیه کار که جایی چیزی ازش استفاده بکنیم، ولی اینا یه حاشیه است. از این روز که تا اینجا میبینید که نتیجه‌ای که تو این بحث میگیریم اینه که اخباری ها یکی از بزنگاه‌های سخنشون بر اساس این نقطه محوری نفی رجال و درایه است، به عنوان یه علومی که جزء مقدمات فهم باشه، حدیث باشه. با این استدلالاتی که کردن میگن رجال و درایه یک امر تزییناتی است، کتاب نجاشی و شیخ و دیگر یه تزییناته که در حدی که قرینه ساز باشه میشه ازش استفاده کرد، والا ارزش ذاتی و به عنوان منبع برای اینها رجال و چون اینها براش اعتباری قائل نیستن. حالا با دید دیگه، یعنی اونا ببینید سیر استرابادی رو که ببینید، ببینید که و احادیث ده ها حدیثی که جمع شده اینا در همون جلد کتاب القضای وسائل هم آمده، در بهار هم آمده، مقدمه جامع احادیث شیعه آمده، میگه این کل این احادیث که شما ببینید مطمئن میشوید که ائمه خودشون تدبیر کردند ماندگاری این احادیث را و اینکه این احادیث ثقل حرکت شناخت معارف الهی و اهل بیت باشه، اینو تدبیر کردن. این چی؟ حالا اصولیین یه گروه انفتایی هن که میگه انفتاییون با اخباری ها این تفاوت دارن. اخباری ها میگن این کل علل اصول مورد قبول، انفتایی ها میگن این کل علل اصول مورد قبول نیست. یک، اخباری ها میگن که ما نیاز به رجال و درایه اونها نداریم، بلکه اینا همه عاریت از عامه است. ولی اصولی میگه نه، ما نیاز به اینها داریم برای اینکه منطق استدلال میگه ما به اینا نیاز داریم. البته تفاوت داره رجال ما با درایه، رجال و درایه ما با رجال و درایه عامه، ولی اصل نیاز به این دانش و دانشها به خصوص رجال، حالا درایه قد اهمیت نداره، این یک قاعده اقلایی است و مبنای اقلایی و روششناختی اقلایی داره. این نسبت به انفتایی ها. نسبت به انسدادی ها به یک معنا فاصله خیلی زیاده، خوب دقت کنید، با انسدادی ها به یک معنا فاصله خود کم میشه. از این نظر با انسدادی ها که مهمترین شخصیت انسدادی هم تو این دوره های متأخرون ها مرحوم میزای قمی است دیگه، قوانین مبناش این انسداده و مرحوم شیخ هم خب نسبت به انسداد عنایت خاصی داره. معمولا البته دلیل انسداد رسائل معمولا خونده نمیشه، میخوره به آخرهای سال و میخونن و نمیخونن و اینجوریست. و جالب اینه که در حاشیه عرض بکنم، در اینکه شیخ انسداد رو کاملا نفی میکنه یا نه یه جور تمایلی به انسداد داره، اینم یه اختلافیه که غالبا البته ظاهر کلمات شیخ نفی انسداده، اما بعضی نسبت داده شده به حضرت آقای زنجانی که ایشون یه تمایلی داشتن یا دارن، حالا چند جور تو این نقل ها اومده، من اینا رو دیگه از همین چیزهای دم دستی اینترنتی عرض میکنم، که ایشون به جوری گاهی مثلا تفسیر میکردن کلمات شیخ رو که تمایل شیخ رو به انسداد نشون میداده. حالا بعضی هم ادعا کردن که بعد ازشون برگشتن، من اطلاعی ندارم. خب انسدادی ها میگن که به دلایل گوناگون و شبهات مختلف این اخبار آحاد معتبر چندان زیاد نیست، یعنی در انسدادی ها از این نظر کاملا میان در نقطه مقابل اخباری ها و انفتایی ها در میانه قرار میگیرن. در این نگاهی که عرض میکنم، اخباری ها میگفتن علل اصول این روایات موجوده به ایدینا به خصوص فی الکتب الاربعه معتبر است. انفتایی ها یک تفسیر قائل میشدند و میگفتن با یه معیارهای خودش معتبر، خودش معتبر نیست، همینی که الان مبنای غالب اجتهادات موجوده. انسدادی ها میگن نه، غالبا اینا با یه گیری مواجهه، سند اشکال داره، نمیدونم، بعد شواهد مختلف از حیث سند و رجال و روات، از حیث بخشی از این کتبی که موجوده، خود اصل کتاب، از حیث اینکه نقل معنا جایز بوده و چیزایی از این قبیل. بعضی هم در این معاصرینی که حالا در حوزه‌ام بودن بعد رفتن دانشگاه در این زمینه کار کردند و انسدادی شدند، که همون آقای دکتر فیضه که کتابی هم داره دون ها که انسدادی شدن در حوزه هم. حالا میگن من نمیدونم نسبت میدن به آقای زنجانی که بیشون به نحوی انسدادی هن. اون تا حالا اون انسدادی که اون آقای فیض میگه البته چیزای عجیب غریبی داره در اون کلماتش که قدیم من دیدم، حالا باید ببینی. به هر حال به لحاظ این که تعداد ربات معتبر کمن، نمیدونم تعارض در توثیق و تضعیف زیاده، یا به لحاظ این که کتب، این نکته خیلی مهمه، کتب رجالی ما، اون 3-4 کتاب اصلی ما نمیشه خیلی بهش اعتماد کرد، یا توثیقاتشون حدسیه، حسی نیست، که این یه معضله است در اونجا. و همینطور به دلیل نقل به معنایی که تجویز شده بوده، به این دلایلی که گفتم، حالا 2-3 تا نکته کلیدیش عرض کردم. یکی این اعتبار کتب رجالی زیر سواله، یکی این که نقل به معنا که جایز بشه این شکل عبارت ها رو نمیشه خیلی بهش اعتماد کرد، و یکی هم این که دقت که بکنیم روات معتبری که چه باشه مثلا زیاد نیستن، و به اضافه تعارض هایی که وجود داره، مجموعی از این نکات ممکنه کسی را برسونه به نقطه انسداد. دیگه راه زن خاص و مسیر خبر واحد بسته است، از این مسیر نمیشه به جایی رسید. بله تو این کتب روایات معتبرم هست، هم در مباحث اعتقادی، گاهی هم در مباحث فرعی. یه جاهایی هم ممکنه اخبار مستفیض و محفوظ به قرائن باشد، اما این کمه. و یا اینکه کسی در اصل حجیت خبر واحد اشکال بکنه، یا این نکاتی که گفتم به لحاظ صغروی بگه این اخبار نمیشه مصداق خبر واحد حجت بشه، یا اینکه نه به لحاظ کبروی بگه خبر واحد حجت نیست. انسداد از یکی از این دو راه عبور میکنه. بعد از این که میگه اینا محفوف به قرائن اطمینان آور نیستن، یا باید بگه اصلا خبر واحد حجت نیست، یا اینکه اگر اون را با یک شرایط حجت میدونه بگه که یک وجوهی در کار است که نمیتوانیم ما خبر واحد حجت را مصداقش درست کنیم. یکی از این دو مسیر انسدادی ها میرن، نتیجهش را میشه بسته شدن باب خبر. این میبینید با نظر اخباری چقدر فاصله داره، با نظر اخباری چقدر فاصله داره. اون وقت باب انسداد که کسی پذیرفت و باب را منسد دانست، اون وقت میاد میگه که با 5 مقدمه دلیل انسداد، 5 مقدمه است با انسداد کبیر، 5 مقدمه داره. نتیجه اون استدلال 5 ضلعی و 5 مقدمه ای اینه که مطلق زن حجت است. این وقت خیلی میشه نزدیک همون چیزی که عامه هم داشتن که با زنون میشه عمل کرد. البته انسدادی های ما به دلیل روایات قیاس و استحسان میگن زنون خاصه استثناء داره، قیاس و استحسان از این باید برد بیرون، قیاس و استحسان رو باید برد بیرون، ولی زنون دیگه معتبره. اما نکته ظریف اینه که بعد از اینکه کسی قائل به انسداد شد و مطلق زن شد، اگر کسی در زنون بیاد سلسله مراتب قائل بشه که بعضی هم این کار رو کردن، اون وقت عقرب زنون رو میگه میگیریم. این نگاه اگر بیاد، ممکنه کسی بیاد بگه که خیلی نزدیک بشه به اخباری بشه، بگه این اخباری که تو کتب عربه آمده این عقرب زنونه. توجه کردید؟ این عقرب زنونه. خب این چیزایی که زن بهتری میاره همین روایاتیست که تو اینا هست. این شک که کسی بیاد، میبینید که در باطن یه جوری انسدادی ها به اخباری ها نزدیک میشن، در حالی که در شکل اولیه فاصله خیلی بود. در تقریر مسئله اول میگه که نه اینا به درد نمیخوره، بعد که میگه به درد نمیخوره ولی ما میدونیم خدا احکامی داره، در شناخت احکام هم راه علم بسته، راه زنون معتبر خاص هم بسته، پس باید مطلق زن رو بپذیریم. اما مطلق زن چیه؟ یکیش هم همین اخباره. ولی از نو در دلیل انسداد یه جوری این اخبار زنده میشه. ولی بدون دیگه اون ملاحظات رجالی اونهایی که انفتاحی ها دارن، دیگه بشینه یکی یکی اونجور بررسی های اون شکلی ها خیلی ضرورتی نداره، اینا یه ظن مطلق ایجاد میکنه میشه به اونا عمل کرد. این یک محور بحثه. همه اینا که ما داریم عرض میکنیم تصویره و برای اینکه با کلیت این جریانات آشنا بشید، یعنی کل این دو سه روز بیشتر منبر و روزخونی بوده، چون حالا تحقیق اونجوری در اینا نبوده، یه روند کلی بوده که لازمه که در بحث‌های اجتهاد یک کسی که میخواد کار بکنه یه تصویر کلی داشته باشه. و این اولین محور بود. من خلاصه بکنم محور اول رو که تا اینجا بحث کردیم، اینه که مهمترین ثقل نظریه اخباری ها اعتماد بر احادیث و اخبار موجوده است به عنوان اخبار محفوف به قرائن قطعی و علمی و اطمینانی. یعنی یه جوری اینا را شبه متواتر داره فرض میکنه. و جمع‌بندی سخن هم این شد که اینجا ما طیف از دیدگاه ها را در بررسی روایات بخوایم اشاره بکنیم، به سه نظریه کلی تقسیم میشه. یک، نظریه اخباری ها با طیفی که خودشون دارند، که این نظریه میگه این اخبار محفوف به قرائنه و خبر محفوف به قرائن قطعی حجته و 90-100% اینها اعتبار داره، و علم رجال و درایه هم را شما به عنوان یک علوم محوری حساب نکنید، اینا یه علوم کمکی هن برای اینکه قرائن و تقویت رو بکنن و امثال این. استثناء هم ممکنه بعضی اخباری ها قائل باشن که یه جاهایش ممکنه یه خبر رو با یه قرائن قطعی پیدا نکنه یا قرائن خلاف پیدا کنه، ولی علل اصولی این دیدگاه اول اعتماد بر حدیث، بر قرائن کلیهی که حافه به این هاست و نفی رجال و درایه به طور خاص. البته حالا نفی درایش خیلی مهم هم نیست. نظریه دوم نظریه اصولیون انفتاحیه که غالب بر فضای اجتهادی ما در خیلی از ادوار بوده، هم در مکتب بغداد، هم در حله، هم در مکتب بهبهانی و شیخ انصاری. با اینکه اینها هم طیف دارن، معتقدن به اینکه نه، این اخبار نه اونقدر کم بهاست، نه اونقدرم بهای اون شکلی داره که اخباری ها گفتن، نه این اخبار مجموعه ایست و بین اینها ما باید بر مبنای خبر و این مجموعه حجه چی نیست، محفوظ به قرائن نیست همش یا اکثریتش، بلکه اینها باید بیاد در چارچوب حجیت خبر واحد بررسی بشه. و این نگاه انفتاحی میگه که خبر واحد حجت با شرط ثقه بودن، حالا غالبا اینجوری میگن، و در این اخبار موجود هم کم نیست اخبار ثقه و اینا هم اعتبار داره و حجت. و البته اینا ظنه، فرقش با اون اخباریانه که اونا قطع میگیرن، اینا میگن ظنه. منتها ما میگیم ظن نیست که پشتوانش علمه، چون حجیت خبر قطعیه، به علم میرسه ولی خودش ظنه. اونا اینم تفاوتی که اینا دارن، ارزیابیشون بینابین نسبت به این اخبار در چارچوب حجیت خبر واحده و زناوره، گرچه اعتبارش به علم و عقل میرسه. و اینم دیدگاه دومه و نیاز به رجال و درایه داریم. نظریه سوم میشه نظریه انسدادی ها که اونها میگن نه، اینجور محفوف به قرائن نیست و معتبر به عنوان زن خاص هم در اینها چندان زیاد نیست، یا به خاطر اینکه کبرای حجیت خبر واحد غیر محفوظ به قرائن رو نفی میکنه، میگه حجیت رو قبول ندارم، یا اگر اون کبرا رو میپذیره از لحاظ صغروی 7-8 اشکال کلیدی در اینا هست که میگه من نمیتونم اینا رو مصداق حجیت خبر واحد بدونم، خبر واحد حجت بدونم، ولی زیاد اعتبار نداره. البته دیگه اینا مثل اخباری ها نیاز به رجال و اینها خیلی ندارن، گرچه به حالت کمکی میتونه استفاده بشه. و از این جهت با اخباری ها تفاوت دارن که اینا رو زن خاص اونا علم میدونستن، اینا زن خاص هم نمیدونه، اینقدر فاصله داره. ولی از این جهت مشابهت داره که رجال و درایه رو اینم خیلی مهم نمیدونه، و از این جهت مشابهت داره که وقتی که ظن مطلق را حجت کرد، اینم میشه یکی از ظنون، نه از باب خبر مرفوع به قرائن. به عنوان ظنون بیشتر این روایات را قبول میکنه. این بحث اول بود که محور سخن اخباری ها بود و سه نظریه عمده اینجا وجود داره.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.